وجود داشته باشه. جهش، بازی، حرکت، جستجو، همه اینا باعث میشن که قصه برای کودک جذاب باشه و فضای سیالی رو داشته باشه. حالا میریم به بخش مناسب سازی قصه. مناسب سازی قصه یعنی چی؟ هیچ قصه‌ای نیست که نیاز به آماده سازی و مناسب سازی نداشته باشه. چون قصه ها، مخصوصا قصه های قدیمی، همه متن‌های مکتوبی هستن برای خوندن. اما ما قراره اونا رو بیان کنیم. یعنی قراره نوشتارمون رو تبدیل به گفتار کنیم. برای این کار لازمه که اول خودمون قصه رو کامل بخونیم، اون قصه‌ای که مکتوب شده رو کامل بخونیم، روش اشراف داشته باشیم و حتی بارها و بارها این کار رو تکرار کنیم که قصه رو از آن خودمون کنیم، فضای قصه کاملا دستمون بیاد. حالا وقتی که این اتفاق افتاد، شروع میکنیم به مناسب سازی قصه. خب یکی از کارهای اصلی که برای مناسب سازی قصه ما انجام میدیم اینه که در شروع و پایان قصه تغییراتی ایجاد. یا مثلا میگیم بود و بود و بود یه موش کوچولویی بود که توی یه جنگل سرسبز با خانوادهش زندگی میکرد. اینا همه آماده سازی فضای آغازین قصه است. عبارات میانی قصه رو هم ما میتونیم خودمون با توجه به فضای قصه اضافه کنیم. مثلا همونطور که داریم قصه رو تعریف میکنیم، یه قسمت که احساس میکنیم جاشه، میتونیم بگیم که القصه و ادامه بدیم. یا مثلا بگیم جونم براتون بگه و بعد دوباره قصه‌مون رو ادامه بدیم. و در نهایت عبارت پایانی هم ما میتونیم به قصه‌مون اضافه کنیم و قصه رو یه دفعه تموم نکنیم. مثلا بگیم اومدیم پایین ماست بود، قصه ما راست بود. رفتیم بالا دوغ بود، قصه ما دروغ بود. که البته اینو توصیه نمیشه برای بچه های کوچیک استفاده کنیم. گاهی اوقات لازمه که برای مناسب سازی قصه قصه‌مون رو کوتاه کنیم. بعضی از قصه ها وقتی که مکتوب هستن خیلی طولانی هستن و از حوصله بچه ها خارجن. بچه های 4 تا 6 ساله نهایت زمانی که میتونن شنونده قصه ما باشن 20 دقیقه است که البته خیلی از اونها یه ربع هم که میگذره دیگه یواش یواش خسته میشن و دیگه به قصه شما اونجور که باید گوش نمیدن. پس ما بهتره که قصه‌مون رو کوتاه کنیم، برشش بزنیم. و همونطور که در قسمت قبل گفتم، در قسمت انتخاب قصه ما گفتیم که بچه ها قصه هایی که عناصر تکرار شونده در اونها هست خیلی دوست دارن. برای همین ما میتونیم خودمون یک بخش تکرار شونده به قصه ها اضافه کنیم. یعنی قصه رو چون خب میدونیم دیگه، خودمون خوندیم، میدونیم که میتونیم یه بخش اونو خودمون به صورت تکرار شونده اجرا کنیم و هر بار این بخش رو بر بچه ها تکرار کنیم که باعث جذابیتش بشه. یا مثلا یه قسمت از قصه رو که خودمون میدونیم مناسبه و قابلیت اینو داره که ما اونو تکرار کنیم انتخاب کنیم و بارها اونو بر بچه ها تکرار کنیم و بچه ها هم همراه با ما اونو بخونن. یکی از قصه هایی که من خودم اونو توی جشنواره های مختلف خوندم و بچه ها با من خیلی همراه شدن، قصه موش دنبوریده است که یه بخش تکرار شونده داره و بچه ها خیلی اونو دوست دارن و وقتی من اونو میخونم اونا هم با من تکرارش میکنن و این بخش تکرار شونده هی اضافه میشه بهش و طولانی تر میشه که من آخرین قسمتش رو میتونم براتون بخونم که اینجوری میشه. میگه میرا بابی ده، آبی زمینده، زمین علفته، علف بزیده، بزی رودده، روده کلیده، کلی قربیلده، قربیل علافته، علاف ارزنده، ارزن توتوده، توتو تخیده، تخی جولاده، جولا نخیده، نخی پینه دوز، پینه دوز دوممو بدوز. اینا مراحلیه که موش دنبوریده طی میکنه تا برسه به پینه دوز و پینه دوز دومشو بدوزه. و بچه ها از اول قصه که با من همراه میشن این بخش رو یاد گرفتن، همراه با من دست میزنن و میخونن و خیلی بهشون خوش میگذره.
سبای شیراز رو کماکان از رادیو سبا میشنوید. ممنونیم از همراهیتون و دعوت میکنیم که در ادامه همچنان همسفر لحظه های شبانگاهی ما باشید.
باد سبا میوزد با سبا پرواز کن تا شیراز،
شیراز.
سید تقی سیدی از شاعران نسل جدید معاصره که با غزلهای عاشقانه، اجتماعی و گاه طنزآمیز شناخته میشه. او متولد دهه 1360 و با وجود اون که کمتر در رسانه‌های رسمی ظاهر شده، در فضای مجازی و محافل ادبی محبوبیت زیادی داره. شعرهای سیدی اغلب با زبانی روان، تصویرسازی‌های ملموس و ضربه‌های احساسی در پایان ابیات همراهند. او در غزل‌هایش از دغدغه‌های روزمره، عشق‌های ناکام، تنهایی و گاه نقد‌های اجتماعی سخن می‌گه، بی آنکه به شعار یا اغراق بیفته. سبک او تلفیقی از سنت و نوگراییه. وزن و قافیه رو حفظ می‌کنه، اما زبان رو بروز کرده و از اصطلاحات و لحن گفتاری بهره میبره. بسیاری از اشعار او در قالب دکلمه در فضای مجازی منتشر شده و با استقبال مخاطبان هم روبرو شدند. سیدی را میتوان نماینده نسل شاعران مردمی دانست که بیواسطه با مخاطب ارتباط برقرار میکنند و شعر را به زندگی نزدیکتر کردند.
غزل امروز، غزل امروز، غزل امروز.
غزل امروز،
غزل امروز، غزل امروز، غزل امروز، غزل امروز.
می تواند که تو را سخت زمینگیر کند، درد یک بغض اگر بین گلو گیر کند. آسمان بر سرم آوار شد آن لحظه که گفت قسمت این است، بنا نیست که تغییر کند. گفت امید به وصل من و تو نیست که نیست، قصد کرده است که یک روزه مرا پیر کند. گفت دکتر من و تو مشکل من کمخونی است، خون دل میخورم ای کاش که تأثیر کند. در دو چشم تو نشستم به تماشای خودم، که مگر حال مرا چشم تو تصویر کند. خواب دیدم که شبی راهی قبرستانم، نکند خواب مرا داغ تو تعبیر کند. مشت بر آینه کوبیدم و گفتم شاید، بشود مثل تو را آینه تفسیر کند. بله، میرسیم به بخش تنظیم، جایی که ما یه شعر طنز رو به هوش مصنوعی میدیم و ازش میخواییم که اون رو برامون بخونه و براش ترانه و موسیقی بسازه. البته خطاهای بامزه‌ای هم داره. ببینیم دستپخت امروز تنظیم چیه؟
تنظیم
ای نسیم سحر، آرامگه یار کجاست؟ مدرک دکترو دارم ولی کاه کجاست؟ هر کجایی که من مدرک خود را بردم، پاسخ این بود که یک پارتی پولدا کجاست؟
نسیم سحر آرام گه یار کجاست؟ مدرک دکترا دارم ولی کار کجاست؟ هر کجایی که من مدرک خود را بردم پاسخ این بود که یک پارتی پول دار کجاست؟
روز و شب هاری چه دویدم پی همسر، گفتند از برای چانتوی همسر انهار کجاست؟ پدر دختر تا دید مرا با فریاد گفت پسرک تو بگو درهم و دینار کجاست؟ خانه در جردن و شمرون چه داری بچه؟ مال و ثروت، عنوان و یا حجره و انبار کجاست؟
روز و شب هرچه داگیدم پی همسر گفتم
کلی الماس و جن و بند زمرد که به آن بکند دختر من فخ درمزار کجاست؟ مرسی ارچه نداری و سلامت هستی، نصفی پاکیت از دکتر و بهیار کجاست؟
مرضی ارچه نداری و سلامت هستی، نسخه پاکیت از دکتر و بهیار کجا؟
هرچی فریاد زدم حرف مرا کس نشنید، چه به دادم برسد گوش بگه کار کجاست؟ مدرک دکترای خود را بفروشم به دو پول، هاری منتو بگویید خریدار کجاست؟
در دوران اسلامی شهر شیراز به تدریج جای شهر استخر را گرفت و از سده سوم هجری به یکی از مراکز فرهنگی و سیاسی ایران بدل شد. در دوره آل بویه، آل مظفر و به ویژه زندیه شیراز پایتخت ایران بود. کریم خان زند با ساخت ارگ، بازار و حمام وکیل چهره‌ای تازه به شهر بخشید. تقدیم به شما بخشی دیگر از نمایشنامه‌خوانی صولت الدوله قشقایی.
از دل تاریک
تاریخ
از دل تاریخ
صحنه پنجم فضای داخلی زندان زندانبان و سولت با هم گفتگو می کنند زندانبان میگه گمونم زیاد حالت خوب نیست آهای با تو هم خان خاله تقلبی
آروم باش نزدیک من که میای داد و فریاد نکن میشنوم
اینجوریه باشه بلند شو ببینم
باشه یا علی
خب حالا بشین
بسیار خوب یا خدا
خب حالا بلند شو
وقتی مثل تو بچه بودم و تازه تفنگ به دست میگرفتم بشین و پاشو زیاد رفتم انقدر بشین و پاشو کردم که همون اول جوونیم خان شدم هر کاری که اعتقادم و دلم میخواست انجام دادم بیش از موهای روی سرت بی ناموس و اجنبی و حیوان کشتم بعضی گرفتم و طلا داشتم و افرادی که برام جونشونو میدادن حالا نوبت توئه که بشین و پاشو کنی
بله البته شما دستور بفرمایید منم براتون بشین و پاشو میرم الان دستور بده دستور بده تا بشین و پاشو برم بگو بشین تا بشینم زود باش بگو بشین تا بتمرگم یالا بگو دیگه بگو بتمرگم تا بتمرگم روی زمین دستور بده خان یالا دستور بده
پاشو
ایستادم خان خیلی ایستادم یه عمره که ایستادم فقط ایستادم همش ایستادم پای همه چیز همه کس ایستادم همش ایستادم برای تو هم ایستادم میبینی؟ بگو بشین
پاشو نادون پاشو پاشو میگم پاشو مرد پاشو
آها بله فهمیدم تو خانتر از این حرفایی بله اینجوری ایستادم قبولت نیست الان میستم مناسب خودت میستم الان نشونت میدم چطور از زمین بلند میشم
زندانبان به طرف سولت حمله ور می شود
الان نشونت میدم چطور از زمین بلند می شم جونور دهاتی عوضی
او را مورد ضرب و شتم قرار می دهد اما سولت انان کار را به دست می گیرد و گردن زندانبان را می گیرد
بهت نگفتم نزن
آی چی کار می کنی کمک
مگه چند بار بهت نگفتم برو پیکارت بدبخت خود فروخته مگه نگفتم آدم شو اگه عیاشی کرده بودم اینقدر زور تو بازوم نبود که بتونم تو 50 سالگی یه دستی جمجمه ای تو رو خورد کنم ببین
آه.
ببین
وای برو اون ور
زندانبان خودش را از دست سولت نجات میدهد
برو اون ور تو زده به سر تو بیماری باید به پزشک زندان نشونت بدم باید بگه محمدی برات یه خوراکی خوب برای توی رگ تجویز کنه اینا همین روزا قراره این کارو بکنن همین روزا میگم مثل خاطر منم که شده یکم پرپر و پیمونتر بریزن توی تنت اینجوری روحت هم منو فراموش نمیکنه.
شما همیشه به من بدهکارید به من و ایل بدهکارید به بچه های من به نوه هم بدهکارید طوری نیست این یکی هم باشه طلبم
روزای آخر عمرت بهت ثابت میشه که هیچ وقت هیچی نبودی و هیچ کاری نکردی خودم بهت ثابت میکنم
رئیست هم نتونست اینو بهم ثابت کنه تو که موفق باشی
بار بعدی که بیام با خودم یه دکتر میارم من و دکتر با هم میتونیم بهت ثابت کنیم من و دکتر دوتایی توی این زندان زورمون از شاه این مملکت بیشتره چون اون برای کشتن تو میترسه و موسموس میکنه ولی من و دکتر از هیچکی نمیترسیم منو ببین پخ
و چند صباحی بعد اسماعیل خان سولت و دوله در حین نماز در اثر سکته در زندان درگذشت بعدها گفتند و نوشتند که مرگ او بر اثر تزریق بیش از حد مواد مسموم در خون او توسط احمدی پزشک زندان بوده است.
روزی رسیده است که به یاری خداوند ایل مهم قشقایی به مدد برادران وطنی خود تنگستانی ها و دشتستانی های دلاور دست از آستین مردمی برارند و چنان چشم زخمی به قشون دشمن و خائنین برسانند که آوازه آن در جهان پیچیده و جهانیان بدانند که ایران بردنی و خوردنی نیست.
چه با یه شیران
در شاهنامه فردوسی اخلاق در قالب فضیلت‌هایی چون راستی، وفاداری، شجاعت و خردورزی نمود دارد. فردوسی با ستایش پهلوانانی چون رستم و سیاوش، الگویی از انسان اخلاق مدار ارائه می‌دهد که در برابر ظلم و ناراستی می‌ایستد.
ای درون جان برون جان تویی، هرچه گویم آن نی هم آن تویی. ای خرد سرگشته درگاه تو، عقل را سررشته گم در راه تو. جمله عالم به تو بینم عیان، و از تو در عالم نمی بینم نشان. می مکن چندین قیاس ای حق شناس، زن که ناید کاری بی چون در قیاس. در جلالش عقل و جان فرتود شد، عقل حیران گشت و جان مبهود شد. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و همراه. انسانیت و ادب بارزترین صفت اخلاقی است. اینکه زبانمان خدایی نکرده دل کسی را نرنجاند و مهربان باشیم، اولین قدم به سوی ادب و انسانیت را برداشتیم. ادب در بردارنده صفات نیک است و یک ارزش اخلاقی و رفتاری پسندیده با مردم و رعایت حسن معاشرت با آنان است. عطار در حکایتی ادب و انسانیت خواجه نظام الملک را اینطور بیان می کند. باغبانی سعادت خیار سبز کوچک تحفه برای نظام الملک برد. خواجه هر سه خیار نوباوه را یکی بعد از دیگری خورد و به هیچ یک از صاحب منصبان که در حضورش نشسته بودند تعارف نکرد و 30 دینار زر انعام به باغبان داد. مرد خدمت کرد و خوشحال از حضور خواجه مرخص شد. نظام الملک پس از رفتن وی به حاضران گفت: از آن روی به هیچ کدام از شما تعارف نکردم که هر سه خیار تلخ بود. ترسیدم شما بگویید تلخ است و باغبان جگرخسته رنجید خاطر شود. باغبانی سخیار آورد خورد، تحفه را پیش نظام الملک برد. خورد یک نوباوه را حالی نظام، پس دوم خورد و سوم هم شد تمام. بودش از هر سوی بسیار از کبار، او نداد البته کس را زان خیار. باغبان را داد 30 دینار زر، مرد خدمت کرد و بیرون شد به در. گفت: خوردم این سنو باوه تمام، پس ندادم هیچ کس را از کبار، زان که هر سه تلخ افتاد آن خیار. می بترسیدم که گر گوید کسی، آن جگر خسته برنجد زان بسی. انسان‌های بزرگ پیشین که نامشان تا به امروز ماندگار است، همیشه در معاشرت و همنشینی با ادب و احترام رفتار می‌کردند و بخشش بسیار داشتند. پیشوایانی که سر افراشتند، پیش از این یارب چه رحمت داشتند. سپاس از همراهی شما. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از همه شما علاقمندان به ادب و فرهنگ این سرزمین. کماکان صدای ما رو از برنامه سبای شیراز بشنوید.
حافظان حافظان
حافظان
ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست؟ منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست؟ شب تار است و ره وادی ایمن در پیش، آتش طور کجا؟ موعد دیدار کجاست؟ هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد، در خرابات بگویی که هوشیار کجاست؟ آن کس است اهل بشارت که اشارت داند، نکته ها هست بسی محرم اسرار کجاست؟ هر سر موی مرا با تو هزاران کار است، ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجاست؟ باز پرسید ز گیسوی شکن در شکنش، کاین دل غمزده سرگشته گرفتار کجاست؟ عقل دیوانه شد آن سلسله مشکین کو، دل ز ما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاست؟ ساقی و مطرب و می جمله مهیاست، ولی عیش بی یار مهیا نشود، یار کجاست؟ حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج، فکر معقول بفرما، گل بی خار کجاست؟
شعر سعدی با غزل حافظ تا دور دست تا دور دست تا شیراز.
تا دیداری دیگر دلتنگ شما خواهیم ماند، و تا دیدار دوباره خدا یار و نگهدارتان.